بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. منصور اصفهانی شما هستی؟ بفرمایید باشه. یا الله موفق و معید باشه انشاءالله. بله. یا آقای نوشته بود که همیشه از این تکلیف ها به ما بگید. بله، تکلیف آخه بار مالی نداشته باشد حاضرم، اما اگر بار مالی داشته باشد این یک طرفه است. بله. در هر حال از همه آقایون متشکریم. اگر بخوان آقایون ملا بشند و با سواد، راهش کار کردن است، و الا اجتهاد چیزی نیست که در گذرخان بفروشند و انسان بخرد و بخوره، یا آمپولی باشد از داروخانه بخرد و تزریق کند. همین کارهای جزئی انسان را آشنا می کند به تحقیق. بحث ما درباره اصل اولی است. کسانی که قائلن بر این که تمام ملتزات مریض اصل اولی این است که از اصل گرفته شود. عرض کردیم بحث ما درباره اصل اولی است. اگر در واقع دلیل مخالفی باشد اشکالی نداره، ولی اگر دلیل مخالف نباشد میگن اصل اولی از اصلاله. چرا؟ الناس مسلطون علی اموالهم. دیروز اگر خاطرتون باشد از این ما دو تا جواب گفتیم. جواب اول آقایان حفظ کردن که الناس مسلطون مشرع نیست، شریعت ساز نیست، انسان نمیتواند تکیه به این قاعده کند، فقه درست کنه. دلیل دوم آوردیم، اشکال دوم گفتیم این الناس مسلطون علی اموالهم دلالت بر صحت دارد، اما صحتش حیثیه، صحتش مطلق نیست، حیثیه. یعنی به این معنا این معاملهی که بین مورث و بین همسایه انجام گرفته است این صحیحه، ولی اما دیگری حق ندارد این را لقش کند دیگه دلیل بر اون نیست. بله، بینی و بینه معامله صحیحه، حتی بعد الموت هم صحیحه. قایت ما فی الباب، اگر دلیل دلالت کرد بر این که میتواند این را لقش کند، این نمیتوند در مقابل اون مقاومت کنه. این میگه بینه و بینه ما صحیحه، و اما وارث حق رد ندارد دیگه اون را نفی نمی کنه. و به عبارت دیگر ملکیت برای همسایه هست تا طرف رد کند. مادامی که رد نکرده این ملکیت برای همسایه ثابته، وارث هم محروم باشد اشکالی نداره. فإن قلت، این قلت را میگم ببینیم آقایان چه جوابی دارن. این قلت عرض کردم خدمتتون که این فرمایش شما که میگید ملکیت برای همسایه ثابته، رغمن لوارث خانه را ملک همسایه کردن ملکیت برای او ثابته الی زمان رد. این با فتوای علما سازگار نیست. علما میگن بنابر اینکه از ثلث اگر وارث رد کند، تمام اون نماها مال وارثه. این چه ملکیتی است که ملک همسایه هست اما درآمدش مال وارث؟ کی؟ اگر وارث رد کنه. این قول، این چه ملکیتی است که شما معتقدید که من که فروختم تا او رد کند ملک همسایه است؟ از اون طرفم اگر قائل به اصل نشیم، قائل به سورس بشیم، قائلین به سورس میگن تمام این منافع متخلله، این نماهای متخلله همه اش مال وارثه. یلزم التفکیک بین الملکیت و نما. ملک همسایه است اما نماش مال وارث. این در واقع از کارم خدمت که چیز قابل تصور نیست. ملکیتش مال همسایه باشد ارز کنم اما اگر وارث رد کرد علال قول به سرس تمام نماها مال وارثه. این چه ملکیتیست که اصلا هیچ نبو دارد و نتم اثرش مال وارثه. این قول قولتو ما آمدیم این قولت را حل کردیم، ارز کردیم مال ندارد، ملکیت مال همسایه باشد. اگر وارث در آینده رد کرد در آمدش مال او باشه. چرا؟ در فقه نظیر داریم. آقایانی که بیع فضولی را خونده اند در بیع فضولی استاد شیخ انصاری به نام عرض کردم خدمتون که الا الاستاد عرض کردم خدمتون که استاد مازندرانی ایشان اسم خوبی دارد، یادتون نیست؟ بله، شریف العلماء. عرض کردم خدمت که شریف العلماء قائل به کشف حکمیه. شیخ انصاری هم تا حد اینه تأیید میکند. کشف حکمی چیه؟ اون این است که اگر مردی خانه بنده را اول بهار فروخ به زید بدون اطلاع مالک، مالک هم آمد اول پاییز گفت من این معامله را اجازه کردم، همه آقایان معتقدن ملکیت ملک باقن، ملکیت ملک باقن علی ملک المالک، اما در آمد این میوه های این شش ماه مال مشتریه. بنابراین که ما اجازه را کاشف بگیریم نه کشف حقیقی، کشف حکمی. تکرار بکنم، اول ربیع یعنی اول بهار باغ بنده را زید فروخت به امر بدون اطلاع من، بنده هم در اول پاییز که میوه ها را چیده اند گفتم عجز تو ذالک تلک المعامله. اگر اجازه را کاشف بگیریم کشف حکمی، کشف از ملکیت فضولی نمی کند، باغ ملک من مالکه، اما همه درآمدها مال همان فضول است که خریده است. آقایانی که قائلن به کشف حکمی همین فرق میگذارن بین ملکیت و بین نما، میگن ملکیت منتقل نیست اما نما منتقل هست. ملکیت در همان مالکه، من مالکم تا اول ارزگرم پاییز، اما این متوسط که در آمد هست این مال اون مشتریست که از اون فضول خریده است. پس هاهنا ساره فرق بین الملکیه و نما، ملکیت مال مالک، در آمد مال جناب آقای فضول است که خریده است. پس چه مانع دارد که فرق بگذاریم بین ملکیت و بین نما؟ با این تفاوت که در اینجا در این مثال دوم تنفیذ میکند، اما در ما نهرفی چه میکند؟ اما رد میکند، ولی هر دو از یه مثال باز میشود. در ما نهرفی وارث رد میکند ملکیت مال خریدار همسایه، درآمد مال وارث، اما در اینجا رد نمی کند، تنفیز می کند. ملکیت مال عرض کنم مالکه، اما درآمد مال مشتریست که خریده. پس هر دو از یه مساس باز می شوند. تفکیک و نما لبرا باز کن ان الملکیت، بگو تفکیک و نما ان الملکیت، نما را از ملکیت باز کردیم. هر دو یکی هم آیت ما فی الباب در ما نهنفی تنفیز نیست بلکه رده، اما در این مسئله اجاره در مسئله فضولی تنفیزه. فثبت جواز التفکیک بین الملکیت و المنافع. در ما نهنفی ملک مال همسایه است، اگر رد کرد در آمد مال وارثه. اینن در باب فضولی، در فضولی هم مالک اگر تنفیذ کرد ملکیت مال مالکه، اما درآمدهای شش ماه مال خریداره. بنابراین که ان الاجازته لیست ناقلتن بل کاشفتن، البته نه کشف حکمی نه کشف حقیقی، که هم ملکیت مال فضول باشد و هم درآمد، اون درست نیست. ملکیت مال مالکه اما درآمد مال مشتری، اینا میگن کشف حکمی. اولین کسی که این مسئله را مطرح کرده استاد شیخ اعلی الله مقامه شریف العلماء، متوفای 1245 اونجور که خاطرمه، به نظرم جواب را تشریح کردیم و روشن کردیم. حالا اگر اجازه بدید عبارت را بخونیم، اشکال نداره. فَإِنْ قُلْ كَيْفَ يَكُونُ الْعَقْدُ وَاقِعًا وَبَاطِلًا مِنْ هَيْنِ الرَّدْ، که قبلا صحیح باشد، همسایه مالک مالک تا رد، مَا أَنَّ الْقَائِلَ بِالْخُرُوجِ عَنِ السُّوزِ يَذْهَبْ الى ان النماءات المتخلله بين العقد والرد اذا كان المبيع زائدا على السورس هي للوارث وهذا ان تفكيك لا يجتمع مع الصحه الواقعيه، اگر واقعا صحيح است مال همسایه است، درآمد هم باید مال همسایه باشه، و حال اینکه میگید ملکیت مال همسایه است، درآمد مال وارث، و هازا لا یجتمع مع صحة الواقعیه و کون المبیعه او الموهوب للمشتری. گاهی میفروشد به یک مثقال نبا، گاهی هبه میکند به مشتری، تمام نظرش این است که ضرر به وارث بزند. این معنا ندارد که مشتری مالکه اما درآمد مال وارثه اگر رد کنه. قلتو ان القول به ان النماءات المتخلله للوارث این لا یلازم سلب الملکیت از همسایه عن المشتری بل تبقى العین فی تلک الفتره علی ملک همسایه قایت الامر تکون النماءات المتخلله للوارث ولا مانع فی التفکیک بین بقاء العین فی ملک همسایه و کون النماء للوارث اگر رد کند، البته وارث در جایی که رد کند و الا رد نکند نه. نظیر ذالک اجازت المالک. آقایان میدونید در بیع فضولی بحث است که آیا اجازه مالک ناقل، اگر ناقل باشد که هیچ، اصلا مشتری دستش خالی خالیه. اگر بگیم کشف حقیقیه، این معنیش این است که هم ملک اوست و هم درآمد. دیدن این سازگار نیست. شریف العلماء حد وسط را قائل شده، گفته عرض کردم ملک مال مالکه اما درآمد مال مشتریه. نظیر ذالک اجازت المالک فی البیع الفضولی اذا باع الفضولی بستانا باقی را فی اول ربیع، این ربیع الاول نیسا یعنی بهار، فی اول ربیع من زید و اجاز المالک اول الخریب در اول پاییز، توجه کردی که میوه ها را چیدند و خوردن. فل اینا ملکن للمالک المجیز فی تلک الفتره، در این شش ماه باغ مال مالکه و اما نماعات فهی للمشتری بعد الاجازه فهنا تفکیکن بین ملکیت العین للمالک و ملکیت الاثار للمشتری و هازا ما یسمی بالکشف الحکمی فإن اجازة المالک لا تبطل مالکیته من حین العقد الى زمان الاجازه، و الا می شود کشف حقیقی. کشف حقیقی این است که ملکیتش در این مدت مال مشتری میشه، نه ملکیت مال مالک باقی. فَإِنَّ اِجَازَةَ الْمَالِكِ لَا تُبْتُلُ مِلْكِيَّتَهُ مِنْ هِينِ الْعَقْدِ إِلَى زَمَانِ الْإِجَازَةِ مالکه. در این شش ماه مالک خود مالکه و مع ذلك تکون الآثار للمشتری. فالاجازه فرقش این است که در اجازه تنفیذه، در رد سلبه، ولی هر دو مشترکن که ملک مال یک نفره، نتائج هم مال فرد دیگر. فالاجازه تنفیذ فی جانب الآثار لا فی جانب العین. عکس ذلک فی المقام فان الرد نقض للآثار. نمیخواد بگه همسایه مالک بشه و دست همسایه را خالی میکنه. در اجازه میخوام دست مشتری را پر کنیم دیگه، من بعد برد باغ را مالک بشه، ولی در اینجا میخوام دست همسایه را کوتاه کنیم. و کونها للوارث مع کون العینه للمشتری او الموهوب له اذا بنویسید قبل الرد. قبل الرد. تا اینجا این بیان ما تمام شد. خب بنابراین ما نتوانستیم این دلیل را کافی بدونیم. کسانی که میخوان برای اصل یه پایگاهی درست کنن، بگن یخرج من الاصل، پایگاهشون الناس مسلطون ادا اموالهم، با سه دلیل، با دو دلیل رد کردیم. اولا مشرع نیست، سادگن این صحت، صحت حیثیه نه صحت مطلق. و عرض کنم فرق گذاردم بین ملکیت و بین آثار. الدلیل الثانی، آقایانی که قائلن بر این که اثر، آقایانی که قائلن نه یخرج من الاصل، میگن دلیل ما یعنی اصل اولی همین اصله، از دلیل ثانوی برسیم. میگن مختزای عدله اولی این است که از اصله، یکی الناس مسلطون علا اموالهم، دوم اوفو بالعقود. جناب مالک با همسایه رغمن لانف وارث از ورثه خوشش نمیاد، زمینش را منتقل میکند به وارث، دو روز دیگر هم اسرائیل میاد قبض روح میکنه. میگه شرع مقدس گفت اوفو بالعقود. معنی اوفو بالعقود این معامله لازمه. اگر معامله لازمه دیگه جناب وارث چه حقی دارد که این را رد کنه؟ این معامله وارثه. بل اگر امام صادق بگه له حق الرد علی العین و الرأس، اما فعلا بحث ما در اصل اولیه. اون این است که اوفو بالعقود ایها الناس البایع والمش البایع والهمسایه جار والورثه یجب علیهم الوفاء بالعقد. اگر جای مغالطه را پیدا کردی، بگد معنی اوفو بالعقود این است که کل من فی تحت قبة القمر، قدیمی ها می گفتن ما تحت قبة القمریم، طبق همان هیئت بطلم یوسی ما تحت قبة القمریم. اگر میگد اوفو بالعقود یجب علی کل من تحت القمر الوفاء بالعقد، البایع همسایه مشتری، وارث جناب زید یا وارث جناب زینب، همه باید این عقد را محترم بشمارند. اگر محترمه پس من الاصل، پس من الاصل، نه من الاصل. یلاحظ علیه تمام مغالطه یک کلمه است. اوفو بالعقود طرفین معامله را میگیره، نه همسایه ها و تحت کل من فی قبة القمر. میگه جناب بایع و جناب مشتری که همسایه هست باید این عقد را محترم بشمارن. هذا العقد لازمان لا ينفع، مهم میگیم. بنابراین لزومش حیثیه، من حیث البایع و المشتری. این منافاتی ندارد که بر وارث واجب الوفا نباشد، وارث حق دفع و حق رد داشته باشه. این فقط می رساند که جناب بایع و جناب مشتری باید پای بند عقد و عهد خود باشند. بله ما هم میگه پای بند عقد و عهد خودشون باشند. و اما همسایه و وارث و فرزند وارث و اینها هم بگد او را محترم بشمارد در نمیاد. آفو بالعقود حاکی از آن است که طرف حین عقد، اما وارث که طرف عقد نیست. ملاحظه بفرمایید، استدلالشون اول میخونیم تا به دلیلشون برسیم. ان مختزا ما دل علا لزوم العقد والایقاعات هو خروجها من الاصل. قال سبحانه اوفوا بالعقود المؤمنون عند شدتهم فان مختزا وجوب الوفا هو الخروج من الاصل. چرا؟ لان الخطاب مغالطه انجاسا لا یختص بالمتعاقدین بایع و مشتری، بلکه تمام افراد میگیرد. و کذا بالنسبه الالباقی، به تعبیر من کل من تحت قبة القمر باید این را محترم بشمارن. فیجب علی الوارث ترتیب و اثر ملکیت همسایه را و توقف على اجازت الوارث. میگید نه، وارث باید اینو تنفیذ کند. این با اطلاق آیه سازگان اوفو بالعقود، سواء که وارث اجازه بدهد یا اجازه ندهد. ینافی اطلاق وجوب الوفا علیه واقعا. و بالجمله جمیع ما دل من الادله العامه على لزوم العقود والايقاعات قاضیه بالخروج من الاصل. سؤال، این ادله عامه که میگد اصل در عقد لزومه، غیر از این دوتا هست؟ اوفو بالعقود، دیگری هم اللاسو اتیقا از کنم خدا المؤمنون در این دشروطه هم از کنم خدمتون که شیخ انصاری در اول بی آیان مراجعه کنید یه بحثی دارد الاصل فی العقود اللزوم، ده تا دلیل میارد الاصل فی العقود اللزوم. حتی این تکرار کرده در اول خیارات هم میارد اصل در عقود لزومه، نه تنها با این دو دلیل استدلال میکند، هم با الناس استدلال میکند، هم با اوفو بالعقود، هم المؤمنون در شروطهم و همچنین ادله دیگر. آقایان امشب اوائل خیارات را باز کنید، نه اینکه بحثش در خیاراته، اول در بیع هم دارد ولی در خیارات روشنتر که الاصل فی العقود اللزوم تمسك به همین آیه و روایت و غیر. به نظرم 10 تا یا 11 تا دلیل میارد الاصل فی العقود اللزوم. بنابراین تمام این ادله طرفدار، تمام این ادله طرفدار الخروج من الاصل. احسن، ز احمد تا احد یک میم فرق از خود. یلاحظ علیه، اشتباهش خیلی روشن، حرف شیخ هم درسته، اصل در عقود لزومه، اما این بین المتعاقدین ناظر به وارث نیست. ان الخطاب فی قوله اوفو بالعقود، اگر بگیم حکم تکلیفیه اول تکلیف الوضعی، اخ بحث است که آیا اوفو بالعقود حکم تکلیفیه، یعنی یجب، یا حکم وضعی است که معامله گذراست لزوم. فرق نمی کند، علا کل تقدیرین المؤمنون عند شروطهم متوجهون لمن قام به العقد و هو البایع و المشتری و الشارط و المشروط علیه فیلزم علیهم الوفاء بالعقد. و اما الخارج عن الخطاب، جناب وارث لیس عاقدا ولا معقودا له ولا شارطا ولا مشروطا علیه ففی مورد الکلام یجب علی المتبایع، مالک و همسایه، که نبات داده یه خانه را مالک شده. علل متبادعین فی البیع المحاباتی، بیع محاباتی بیعی است که در آن توازن بین مبیع و ثمن نیست. فی مرض الموت اینها الوفاء بالعهد و تبادل الثمن و المثمن، او باید یک سیر نبات را بدهد، اینم کلید خانه را بهش بدهد. و اما وجوب الوفا لمن لا صله له بالعهد کالورثه حال حیات المورث فلا استفاده منه. ولذالک اگر آمدیم پدر دختر 4 ساله را عقد کرد به یک پسری، البته باید این 2 نفر وفا به عقد کنند، اما خود دختر بعد از آنی که بالغ شد حق نظر داره. چرا؟ او طرف عقد نبوده، طرف عقد ولی صبی بود و ولی صبیه. صبی است و صبیه هست، اینها علاقه من شدن که این دوتا را عقد کنم. این 2 بزرگوار حق به هم زدن ندارن. و اما خود صبی و صبیه، اینا بعد از بلوغ حق به هم زدن دارن و این منافاتی با اوفو بالعقود نداره. اوفو بالعقود متعاقدین را میگیرد. این صبی و صبیهی که هنوز عرض کردم شیر میخورد، این طرف معامله نیست. بعد از این مسئله رد شدیم. فا این قوم، این قوم تا را من میگم، قوم تا را از شما میخوام. این قوم اگر واقعا اوفو بالعقود، فقط متوجه بایع و مشتری است، همسایه را نمیگیرد، وارث را نمیگیرد، فقط اوفو بالعقود بین طرفین است. خب من چطور بخرم از اون؟ من در صورتی میتونم بخرم که برای من هم وفا به عقد واجب باشه. اگر برای من وفا به عقد واجب نیست، من چطور بخرم؟ الان بریم بازار همون میخریم. اگر اوفو بالعقود فقط مال اون قماش فروش است و صاحب کارخانه که قماش را فروخته، این 2 نفر باید به هم وفا کنند. اما من عابر که میخوام عمامه بخرم، کت بخرم، عبا بخرم، من را نگرفته. اگه بنده را نگرفته چطور بخرم؟ قلتو کاستو مگر یکیه؟ شما از راه دیگر میتونید بخرید. اون کدومه؟ ذات الید الید امانت الملکیه. از اون جهت اگر من میخرم، نه به خاطر اینکه من مکلفم به اوفو بالعقود، نه، من مکلف به اوفو بالعقود نیستم. مکلف به اوفو بالعقود همان کارخانه است و اون از کارم خدمت به پارچه فروش. من اگر میخرم به خاطر اینکه ید علامت ملکیت. فان قلت اذا لم یجب الوفاء بالنسبه الى غیر المتعاقدین لزم من ذلک عدم جواز شراء نصبا من المشتری لان الشراء فرع کونه مالکا و هو رهن صحت العقد و اعتباره فی المتعاقدین و غیرهما. منی که عبور میکنم میخوام عبا بخرم، شما میگید این فقط مال متعاقدین است، عبا بخر را نمیگیره. قلتو ان الشراء لأجل کون المشتری صاحب الید الکاشف عن کونه مالکا لا من باب وجوب ترکب آثار العقد للمتعاقدین و غیرهما. اصلش من نمیدارم او خریده است یا ارثی به او رسیده است. اصلا من نمیدارم او خریده، ارثی رسیده، چه رقم. من همین مقداری که ید دارد کافیه. ولو الله لما قام للمستمیل اسو الهنا تم. 2 دلیلی که قائلین به اصل گفتن اصل مقتضای قاعده امنه من الاصل، مقتضای قاعده اولیه تا برسیم به قاعده ثانویه. گاهی تکیه کردن بر الناس مسلطون علی اموالهم گاهیم تکیه کردن بر اوفه بالعقود. حالا میخوان دلیل سالس اقامه کنن، اون استصاب تنجیزی که انشاءالله فرداست.